پیچیده مغز آشکار میکنه. از همراهی شما شنوندگان عزیز با صفحه تازه ها سپاسگزارم. شما شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایران هستید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. به صفحه فناوری نانو رسیدیم. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولات اون خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهمه. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است میتونن نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطن عزیز، کت خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. لوازم تحریر و نوشت افزار یکی از حوزه‌ای هستش که ورود فناوری نانو میتونه باعث افزایش کیفیت محصولات و کاربری مطلوب تر کالاهای مربوط به این حوزه بشه. حالا خوشبختانه تو زمینه لوازم تحریر و نوشت افزار هم فناوری نانو ایرانی باعث تولید محصولات و کالاهای نانویی تو این زمینه شده که حالا با برندهای خیلی خوبی هم به بازار عرضه شدن. مثلا خودکارهای نانویی که هم از ویژگی روان بودن و کیفیت جوهر خیلی خوبی برخوردار هستن، هم به خاطر خاصیت ضد باکتری که دارن در زمره نوشت افزار نانوی سلامت محور قرار می گیرن و حالا به ویژه تو محیطایی مثل مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، محیطای اداری و کارگاه‌ها میتونن به عنوان یک کالای سلامت محور نقش خوبی تو ارتقای سطح بهداشت فردی عمومی داشته باشن. یا مثلا پاکن‌های ضد باکتری که میتونن در کنار حالا سایر اقلام نوشت افزار نانویی کیفیت و روانی خیلی خوبی روی کاغذ داشته باشن. و حالا این تولید ایرانی این نوشت افزار به عنوان برند برتر حوزه صنایع خلاق تو بخش سلامت تقدیر شده. چندی پیش هم موفق شده بود که جوایز مثلا جوایز برتری نوآوران مالزی یا تندیس صنعت سلامت محور کشور رو تو کنگره توسعه کارآفرینی جهان اسلام اخذ کنه. و به هر حال لوازم و تحریر و نوشت افزار نانوی سلامت محور از دیگر محصولات با کیفیت صنعتی هستند که با فناوری نانوی ایرانی تولید و به بازار عرضه شده.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
نکته های شنیدنی. ابتدای برنامه از شما پرسیدیم آیا می دانید علت اصلی خشک شدن گلو چیست؟ با ما همراه باشید و پاسخ اون رو بشنوید. شاید خشک شدن گلو حس ناراحت کننده ای رو برای شما ایجاد کنه، اما اتفاق خاص یا اورژانسی نیست و به این معنی نیست که شما بیمارید. در واقع علت خشکی گلو اغلب اوقات ربطی به عفونت یا بیماری نداره. از طرفی گلوی خشک میتونه مجزا از گلو درد باشه. کم رسیدن مایعات به بدن رایج‌ترین علت خشکی گلو یا دهانه که باعث میشه تولید بزاق در دهان کم بشه و شما حس خشکی گلو یا تشنگی داشته باشید که در چنین حالتی رنگ ادرار هم تیره میشه. گرفتگی بینی نیز حس خشکی و گلو درد ایجاد میکنه، حتی اگر سرفه نکنید. تنفس از راه بینی باعث میشه تا هوایی که وارد بینی و ریه میشه مرطوب بشه. اگر بینی گرفته باشه، تنفس از راه دهان باعث خشک شدن گلو میشه. گرفتگی بینی باعث میشه که شما از دهان نفس بکشید که معمولاً هنگام خواب بیشتر این اتفاق میفته. خوابیدن با دهان باز میتونه به خاطر مشکلاتی مانند آپنه یا اختلال تنفسی هنگام خواب باشه. اما به هر حال گلو رو خشک میکنه و باعث میشه تا شما با خستگی و سردرد از خواب بیدار بشید. ریفلاکس یا بازگشت اسید معده نیز باعث حساسیت گلو میشه که خودش عاملی برای خشکی گلوست. همچنین خیلی از داروها تولید بزاق رو کم میکنه و باعث خشکی دهان و گلو میشه. داروهایی مثل داروهای ضد افسردگی، میگرن، فشار خون، شل کننده عضلات، برخی از مسکن‌ها و آنتی‌بیوتیک‌ها. سپاسگزاریم که با مجله علمی پزشکی رهاورد اولین روز هفته همراه ما بودید. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه شما همراهان گرامی قرار گرفته باشه. همه شما عزیزان رو تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر به خدای مهربان می سپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
ساعت 12:38 دقیقه است عزیزان شنونده. در مورد هفته‌های ایرانی خیلی صحبت کردیم با شما عزیزان جان و گفتیم که هر هفته به یک استان زیبای ایران زمینمون تعلق داره. در هفته‌های ایرانی و زیر آسمان ایران پنجشنبه جمعه میهمان اون استان خواهد شد همکاران ما از رادیو ایران. این هفته هفته گلستانه. استان گلستان رو بیشتر میشناسیم و انشاءالله همکاران نازنینمون از رادیو ایران پنجشنبه و جمعه میهمان مردم خونگرم و عزیز استان گلستان خواهند شد و در این هفته در تمام برنامه ها به فراخور موضوع به این استان زیبا خواهیم پرداخت. خیلی دوستتون داریم هموطنان عزیزم، شمایی که همینک ما رو میشنوید رفقای ناب ناب رادیو ایران هستید. ساعت 12:40 است و وقت و فرصت رو در اختیار همکارانم در برنامه ایران امروز قرار میدیم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی ها. ایران امروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من رضا فرخی خیلی خوشحالم که در 50 دقیقه پیش رو با ایران امروزی دیگر در خدمت شما خواهم بود. با ما تا پایان، یعنی تا ساعت 13:30 همراه باشید. بله، در بخش پیش خواهم به مناسبت روز جهانی ناشنوایان به مشکلات این عزیزان میپردازیم، روزی که قراره برای ما یادآوری کنه که باید مسائل این عزیزان رو در نظر بگیریم و شرایط بهتر زیستن اونها رو فراهم کنیم. و در بخش اصلی برنامه، یعنی پرونده اصلی برنامه، به موضوع شرط معدل میپردازیم و این سوالو میپرسیم که کدام یک درست میگه، مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی. میدونیم که در چند وقت اخیر شورای نگهبان هم مصوبه مجلس رو مبنی بر تعلیق تأثیر شرط معدل رد کرد و حالا موضوعاتی در این باره به وجود اومده که با نمایندگان مجلس و برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره در پرونده اصلی برنامه گفتگو خواهیم کرد. بله، گفتیم که امروز روز جهانی ناشنوایان هست و در همین باره میخوایم گفتگو کنیم با یکی از عزیزانی که یکی از اعضای خانواده‌اش ناشنوا هستش. میگم پدری هستن که فرزندشون ناشنوا هستن. ایشون میخوان درباره مشکلات فرزندشون برای ما صحبت کنن. سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز، بفرمایید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتونم.
بله، خب به صورت مختصر و خلاصه درباره مشکل حالا فرزندتون به عنوان یک ناشنوا برای ما بفرمایید. ببینیم که مشکل فرزند شما مشکل بسیار از ناشنوایان در کشور ما هم هستش، بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض شد خدمتتون که پسر من نزدیک 2 سالش هست و ما در 4 ماهگیش متوجه شدیم که ناشنواست و احتیاج به عمل جراحی کاشت حلزون داره. عمل کاشت حلزونش تقریبا دقیقاً 31/4 امسال بود. بله. 4 امسال عمل کاشت حلزونش انجام شد، ولی بعد از 40 روز که مراحل بعدی عمل قرار بود انجام بشه که نصب دستگاه کاشت حلزون هستش و مراحل بعدی که شامل مراحل توانبخشی و از شبه که فیتینگ دستگاه اینها هست، مشکلی برخورد کردیم که من گفتم که این رو مطرح بکنیم و از مسئولین بخوایم که این رو زودتر برای ما مرتفع بکنن این مشکل رو.
یعنی الان بله بفهم.
مشکل این هستش که گفتن باید شما علارغم این که طرح ملی کاشت حلزون، طرح تحول کاشت حلزون به دستور وزیر محترم بهداشت اجرا شده شده، گفتن باید شما مبلغی رو پرداخت بکنید و تا موقعی که مبلغ پرداخت نشه ما خدماتی که شما ارائه
می‌کنید. میزان اون مبلغ چقدر هستش؟
ببینید، گفتن که هزینه‌ها حدود 30 میلیون تومان هست که بیمه‌ها فقط، یعنی بیمه تامین اجتماعی فقط 70% رو میتونه پرداخت بکنه، که الباقی یعنی سهم بیمار میشه 9 میلیون تومان. و این برای افرادی هستش که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی یا بیمه سلامت هستن، یعنی اگر بله. بنده بیمه نبودن بعد 30 میلیون تومان بابت این مراحل پرداخت می‌کردن. ولی الان با توجه به این شرط کلا 9 میلیون تومان الان از ما پول میخواد.
آها، 9 میلیون تومنشو خودتون باید پرداخت کنین.
بله.
با توجه به اینکه بازم شما بیمه هستین.
ما بیمه هستیم. بله، با توجه به اینکه بیمه هستیم باید این مبلغ رو پرداخت بکنیم. و من این رو شنیدم که یک سری دیگه از بیمارانی که همسن و سال پسر من هستن، بله، اینها حتی بیمارستان برای عمل جراحی بستریشون نکرده. یعنی بعد از اینی که تو نوبت تقریبا طولانی برای کاشت حلزون قرار گرفتن و نوبتشون شده، حتی بیمارستان ها
چرا نگفتن دلیلش چیه که بسترشون نمیکنن؟
برای همین بحث مالیه دیگه، برای اینکه باید پول رو پرداخت بکنن.
آها، یعنی اگر پول رو پرداخت کنن بسترشون میکنن.
آره. باز هم عرض میکنم معاون محترم وزیر بهداشت طرحی رو ابلاغ میکنن به مراکز کاشت حلزون در سراسر کشور که باید تمامی مراحل باید رایگان باشه.
بله.
و قدیم همین اتفاق میافتاده، یعنی تمام مراحل اهم از هزینه عمل جراحی، هتلینگ بیمارستان، ارتباط خدمت این که دوره های توان بخشی گفتار درمانی، نصب دستگاه، اینا همه باید رایگان باشه. ولی الان به این مشکلی که خوردیم یه مدت
مثلا تو چند سال گذشته رایگان بوده؟
از ابتدای امسال رایگان بوده. بله. قبلش فقط 6 میلیون تومان بوده.
بله، چون میدونم تو مهر ماه سال گذشته معاون فنی مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت این طرح گفتن و عنوان کردن که تمام مراحل رایگان هستش. خیلی سپاسگزارم از شما. اجازه بدید که ما با مسئولین در این باره گفتگو کنیم و سوالات شما رو بپرسیم، دغدغه‌های ناشنوان عزیز رو با ایشون مطرح کنیم، ببینیم پاسخشون چه هستش. خیلی تشکر می‌کنم از شما شنونده عزیز که مشکل فرزندتون رو به عنوان یک ناشنوا که قطعا مشکل خیلی از ناشنوان در کشور ما هستش رو مطرح کردیم. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم از شما. ممنونم.
بله، درباره همین مشکلی که این عزیز مطرح فرمودن میخوایم گفتگو کنیم با دکتر علی نعمتی، مسئول حوزه ناشنوایان سازمان بهزیستی کشور. آقای دکتر نعمتی سلام، عرض ادب، به ایران امروز خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همینطور ملت بزرگ ایران و شنوندگان برنامه خوبتون. در ابتدای عرایزم جا داره که در واقع هفته نکوداشت ناشنوایان رو که هر ساله در واقع در آخرین یک شنبه ماه سپتامبر که مصادف با دوم مهر ماه ما در سال جاری بود تبریک عرض کنم به تمام جامعه بزرگ در واقع درگیر ناشنوایان، هم از خانواده های محترم، عزیزان ناشنوا و مجموعه بزرگی که به این جامعه در واقع خدمت میکنن.
درسته.
اگه اجازه بفرمایید من با توجه می که در واقع عزیزان مخاطب شما مسائل گوناگونی رو در حوزه ناشنوایان مطرح میکنن، به نوعی در واقع یک تابلوی خیلی گذرا و سریع از خدماتی که سازمان بهزیستی به این عزیزان در حوزه های مختلف و عرض کنم به شیوه های مختلف ارائه میده خدمت در واقع شنوندگان از این شما عرض بکنم. اگر در پایان عرایز من صحبتی کم و کثری بود یا عزیزی صحبت دیگری داشت من باز در خدمت شما.
بله، خب همین الان که شنونده ها روی خط بودن و درباره مشکل فرزندشون گفتن، بله بحث رایگان بودن یا نبودن هزینه کاشت حلزون،
میخواید من از همین من با توجه به اینکه یک روند در واقع تکاملی و این روندی که اصلا چگونه
من میگم از همون روند شروع کنید و در پایان پاسخ این شنوندمون رو بگین.
نه اصلا در ابتدا در تقریبا یک سوم ابتدایی عرایز من به کاشت حلزون شنوایی هم میرسه.
بله.
ببینید عزیزان باید بدونن که در واقع این هفته‌ای هست که ما باید توانمندی‌ها و در واقع موضوعاتی که حول و حوش ناشنوایان هست رو برای آگاه‌سازی جامعه، مسئولین و دیگرانی که باید مشارکت بکنن در این عرصه بیان بکنیم. مهمترین شعاری که شاید بتونیم بگیم این هستش که ناشنوایی برابر با ناتوانی نیست. ما در واقع یک تجربه متفاوتی از زندگی رو در واقع توسط این عزیزان داریم مشاهده می‌کنیم. و ما سعی کردیم به لحاظ فرهنگی هم چون به هر حال شما در عرصه فرهنگ و رسانه هم فعالیت میکنید این رو من اشاره بکنم که در سالهای متمادی سعی کردیم این در واقع عنوان کرولال رو که برای ناشنوایان اصلا در واقع واژه مطلوبی نیست رو حذف بکنیم و از ناشنوایی استفاده بکنیم.
بله.
در واقع آسیب شنوایی یک معلولیت پنهانیه که بر جنبه‌های مختلف در واقع رشدی این عزیزان اهم از مهارت‌های ارتباطی اجتماعی و هیجانی و خانواده اینها اثر میکنه. ما باید بدانیم که در واقع 25% علل ناشنوایی رو ناشناخته عنوان میکنن، 50% رو علت ژنتیک میگن و 25% اون رو ناشی از بیماری‌های مختلفی از جمله زردی یا همون یرقان که مردم میشناسن، بیماری‌های مادر در حین بارداری و مسائل هنگام بارداری در واقع متحمل میشن. خب اولین در واقع ایستگاهی که ابتداعا سازمان بهزیستی به عنوان وظایف و رسالتی که به عهده داره مداخله میکنه در ارتباط با این عزیزان بحث غربالگری، تشخیص و مداخله به هنگام شنوایی نوزادان و شیرخواران هست.
بله.
ما در واقع طی شاید نزدیک به 2 دهه اخیر سازمان بهزیستی چیزی نزدیک به 14 میلیون نفر رو از در واقع شیرخارگی و ابتدای تولد این عزیزان سعی کرده که در واقع تحت پوشش مداخله و عرض کنم که اقدامات به هنگام خودش کرده که این پوشش در سال گذشته که 1401 بود به 92% موالی در واقع شامل شده.
یعنی آقای دکتر نعمتی ببخشید میون صحبتون، این بحث تشخیص زود هنگام خیلی ارزشمنده، چون بر اساس آخرین ویرایش منابع علمی در سال 2020 زمان طلایی کاشت حلزون 0 تا 18 ماهگی هست. بفرمایید.
دقیقاً همونطور که شما فرمودید ما بحث غربالگری رو در نوزادان و شیرخواران اعلام کردیم که همون انطباق به فرمایش شما داره، که در این خصوص خوشبختانه کشور ایران کشوری بسیار پیشرو و موفق هست، به قسمی که در واقع جزء 7 کشور اصلی همکار با سازمان جهانی بهداشت در زمینه غربالگری شنوایی، یعنی تونسته که در واقع در مداخله به هنگام خیلی سریع وارد عمل بشه. بله. من با 2 گام دیگه به کاشت حلزون میرسم.
بله.
خب ما وقتی در واقع بخوایم گام به گام و همونطور که عرض کردم حالت در واقع تکاملی و تحولی بریم جلو، در گام بعد ما وقتی غربالگری ها رو انجام میدیم باید تأمین وسایل کمک توانبخشی تخصصی برای این عزیزان بکنیم که شامل سمعک و در واقع وسایل و ابزارهای مربوط به سمعک از جمله باتری سمعک است.
بله.
در این زمینه سازمان بهزیستی به هر حال در سال گذشته بالغ بر 321,000 نفر رو از افرادی که تحت پوشش بودن خدمات سمعک بهشون ارائه داده.
بله.
و اما کاشت حلزون که در واقع این عزیزمون هم خیلی معطل نذاریم، ما یکی از در واقع فعالیت‌های پایه‌ای رو بر اساس همون غربالگری که انجام میدیم کاشت حلزون قرار دادیم. چرا؟ به دلیل اینکه این در واقع وسیله تخصصی که در بدن این عزیزان در قسمت در واقع نزدیک به گوش این عزیزان که نصب میشه باعث میشه که اینها دیگه اصلا نیازی به زبان اشاره و خیلی از در واقع گرفتاری‌هایی که در سال‌های آتی متوجه این عزیزان میشه رو مواجه باهاش نشن، بتوانن با آموزش‌های در واقع در ادامه کاشت حلزون بتوانن شنوایی رو حتی تا حد 100% به دست بیارن، بتوانن با افراد عادی به مدرسه برن، بتوانن با جامعه ارتباط عادی داشته باشن و زندگی در واقع جاده سلامتی رو برای خودشون ادامه بدن.
آی دکتر، ما در سال شنوندهمون الان بپرسن این کاشت حلزون چقدر در شنوایی این عزیزان مؤثره، یعنی مثلا باعث میشه آیا مثل یک فرد عادی بشن؟
بله، همونطور که عرض کردم اگر در واقع کاشت حلزون به نحو خوب که در واقع توسط جراحان متخصص و خبره ما انجام میشه در بیمارستان‌های خاصی که وزارت بهداشت در ما معرفی می‌کنه، به خصوص آموزش‌های تربیت شنیداری و آموزش‌هایی که باید توسط در واقع متخصصین شنوایی شناس و گفتار درمان
درست
انجام بشه به خوبی در واقع به اون اندازه کافیش برسه و بتوانه آموزش رو به نحو احسن در اثر تعامل خوب خانواده و فرد در واقع در از اون شده به انجام برسه، میشود گفت که تقریبا تا 100% میتونن در واقع اینا به موفقیت برسن. لذا خواهشم اتفاقا تو همین بحث با توجه به ارتباطی که ما با این عزیزان خانواده ها داریم است که در مقابل کاشت حلزون مقاومت نکنن، چون اینو من لازمه اشاره بکنم که بعضی از خانواده ها دوست دارن که مثلا زیر تیغ جراحی نرن، نمیدونن مشکلات رو تحمل نکنن.
بله.
بگن که اشکال نداره، حالا خداوند این بچه رو به ما داده، ما میخوایم با همون زبان اشاره و لبخانی و غیر و این حرفا در واقع به زندگی این ادامه بده. نه، اگر در واقع ما این دورنما رو، این حق انتخاب رو از کودک که خب حق انتخاب نداره که نگیری.
بله.
و بتوانیم در واقع با قبول این فعالیت در واقع حرفه این کار انجام بشه و آموزش های در ادامه اون به این عزیزان داده بشه، ما تقریبا همونطور که عرض کردم باز هم تکرار میکنم نزدیک به 100% ما شنوایی رو بازگشت به زندگی عادی رو برای این عزیزان میتونیم داشته باشیم. در خصوص رقمی هم که فرمودن درسته، در واقع ما یک هیئت امنایی در وزارت بهداشت داریم که به سازمان بهزیستی مربوط نیست، تا حد تقریبا 80-90%، نه حالا 100% این عزیزان میگن بسته به سیاستی که اینها گذاشتن که به هر حال خانواده یه مقداری هم خودش هم مشارکت داشته باشه و کار رو ارزشش رو در واقع به جای خودش بذاره کمک میکنه وزارت بهداشت. منتها سازمان بهزیستی هم تا 6 میلیون تومان در واقع به این عزیزان کمک میکنه، یعنی کسانی که در پشت نوبت و در واقع خدمت کاشت علزون ما در بهزیستی هستن 6 میلیون تومان دریافت میکنن.
بله.
و اگر در واقع حالا خانواده‌ای که به هر حال اون 3 میلیونی که فرمودن 9 میلیون شده بخوام مشارکت بکنن، چیزی حدود 90 بالای 95 درصد هم که ملاحظه می‌فرمایید ما در واقع کمک‌های حالا دولت رو به نوعی هم
بذارید
ما برای این عزیزان داریم.
ببخشید میون صحبتاتون، از اونجایی که شنیدن صحبت‌های خانواده این عزیزان و ناشنوان و کمشنوان برای ما بسیار اهمیت داره، یک تلفن رو بشنویم. تلفنی هستش که یکی از عزیزان در با برنامه صبح رادیو ایران داشتن و مشکلش رو مطرح کردن. بشنویم و بعدم برگردیم با شما ادامه گفتگو داشته باشیم.
در خدمت هستم.
باتری سنک گوشی های من هر 4 روز تموم میشه. یه جایی هستش دولتی میدن اسمش دولت 90,000 تومانه، تو لاله‌زار جنوبی حلقه 40,000 تومان تا 50,000 تومانه. بیمه هم 5 تا دونه بیشتر در ماه نمیده. حالا چه 100,000 تومانی بره بخری چه 50,000 تومانی بخری که قرکم بیمه بتونه به ما بده. هر 4 روز زیارتم 2 تا باسی ما تعویض میکنیم. متشکر. لطفه
بله، ساعت 12:57 و شما همچنان همراه برنامه ایران امروز هستید. داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر علی نعمتی، مسئول حوزه ناشنوان سازمان بهزیستی کشور. آقای دکتر نعمتی، صحبت‌های این شنونده عزیز رو شنیدید درباره تهیه سمعگ، مشکلاتی که در این باره دارن. چه کمک‌هایی شما تو این زمینه به ناشنوان دارین ارائه میدین؟
همونطور که عرض کردم، یکی از اولین در واقع خدمات تجهیزاتی توانبخشی به این عزیزان کمک میشه سمعک، ملحقات سمعک و از جمله باتری سمعک هست که همونطور که این عزیزم فرمودن، بله، به عنوان یک در واقع باتری خود مثل خیلی از وسایل منجر به کاهش انرژی و اصطلاح اتمام انرژی میشه توی وسیله‌های به اصطلاح برقی یا مغناطیسی همین باتری هست. ما در واقع در سال گذشته حدود 300,000 در واقع باتری سمعک به عزیزانی که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستن کمک کردیم.
خب الان شنونده اون مشکل داره، باید چطوری تهیهش کنه؟ یعنی
اگر ایشون تحت پوشش سازمان نیستن، من خواهشم اینه که خب این برنامه به عنوان یک در واقع برنامه آگاه‌ساز داره به جامعه میگه که سازمان بهزیستی یکی از وظایفش این هستش که سمعک و باتری سمعک بده به عزیزانی که استفاده میکنن. بره ایشون به اولین در واقع بهزیستی که به محل زندگیشون نزدیکت مراجعه بکنه، اطلاعات بگیره و خودشو تحت پوشش قرار بده.
بله.
اگر هم احیانا تحت پوشش هست، خب مطمئنن در واقع سازمان در حد حالا در واقع سهمیه که برای افراد تحت پوشش در نظر میگیره به ایشون در واقع سمعک داره میده. حالا این که مثلا ایشون میخواد یه سمعک بهتری رو استفاده بکنه، خب قاعدتاً سازمان یک
سمعک‌ها کیفیتشون خیلی مهمه ها آقای دکتر، بعضیشون اصلا یه جورای نویز عجیب و غریبی توی صدا ایجاد میکنه، یعنی واقعا بعضیشون کیفیتش انقدر خوبه که هیچ مشکلی نداره و بعضیشون انقدر کیفیتش پایینه که واقعا یعنی اون ناشنوای عزیز انقدر آزار میونه در اثر استفاده از این سمعک حاضر کنارش بذاره. این با کیفیت بودن سمعک خیلی مهمه.
ببینید الان من حالا با توجه به اطلاعاتی که از سیستم پشتیبانی و در واقع خریدهای دولتی دارم، دولت میاد در واقع یک ستادی رو تو این چند سال اخیر ایجاد کرده به عنوان کارپردازی که سامانه‌ای هست که میگن که در واقع وقتی برای خرید تجهیزات شما در واقع میخواید در سامانه کالایی رو ثبت بکنید، باید در واقع حداقل قیمت رو با لحاظ حالا مثلا کیفیت در نظر بگیرید. این به نظرم میاد یه مقدار مشکل برمیگرده به حوزه های پشتیبانی که ما هم اتفاقا به عنوان متخصصین و فعالین حوزه توانبخشی و تجهیزات و وسایل توانبخشی همیشه اینو میگیم که خب کیفیت نبایستی در واقع یه جوری
بله بله
هزینه بشه اینجا و فدای حالا قیمت هر